بسم الله الرحمن الرحيم.
الفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها. سيأتي إن شاء الله بيان أن الحركة كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، فهناك كمال ثان يتوجه إليه المتحرك بحركته المنتهية إليه، فهو الكمال الأخير الذي يتوصل إليه المتحرك بحركته، فهو المطلوب لنفسه والحركة مطلوبة لأجله. ولذا قيل إن الحركة لا تكون مطلوبة لنفسها وإنها لا تكون مما يقتضيه ذات الشيء. بحث درباره اقسام علل بود که تقسیم کردند حکما علل را به چهار قسم: علت فاعلی و غایی و مادی و سوری. درباره علت فاعلی بحث شد. سه قسم دیگه از اقسام علت باقی مونده که جداگانه درباره اینها بحث می‌کنم. در میان اینها اول علت غایی را مطرح می‌کنند. بحث درباره علت غایی یکی از بحث‌های مهم فلسفی است و بین حکمای قدیم یونان و حکمای بعدی تا معاصرین یکی از موارد اختلاف همین وجود علت غایی است. نوع حکمای جدید غربی علت غایی را انکار میکنند. در میان حکمای سابق هم به دو نفر، سیمقراطیس و امبازوخلس، نسبت داده شده که اینها هم علت غایی را قبول نداشتند، با اختلافاتی که به اونها نسبت داده و قائل بودن به اینکه حوادث عالم کلن یا بعضی از اونها به طور اتفاقی تحقق پیدا میکنه و هدفی برای اونها منظور نیست. ولی اساطین حکمای یونان مثل افلاطون و ارسطو و اتباعشون اینها قائلن به اینکه حوادث علت غایی دارند و اتفاقی نیست. پس در واقع بحث اصلی این است که آیا همه معلولات علت غایی دارند یا علت غایی منحصر به بعضی از معلولاتی که در اثر فکر و اراده و اختیار فاعل حاصل میشه. طرح بحث به این صورت بوده که یا باید قائل به اتفاق شد و یا باید قائل به علت غایی شد. اگر ما علت غایی را انکار بکنیم، باید حوادث طبیعی را حوادثی اتفاقی حساب کنیم. اون وقت حکما تلاش میکردن که اثبات کنن این حوادث اتفاقی نیست و در نتیجه افعال طبیعی هم که از فاعل‌های طبیعی سر می‌زنیم، چه اونهایی که فی الجمله حیاتی دارند مثل نبات و حیوان و چه اونهایی که حیاتی ندارند مثل فاعل‌های مادی محض بی شعور و بی جان، همه اینها دارای هدف هست. برای این مطلب استدلالاتی می‌گردند. عمده تکیه کسانی که قائل به علت غایی بودند دفع شبهات اتفاق و بیان اینکه در مواردی که شما خیال می‌کنید اتفاقی هست، اینها هم هدفی وجود داره، غایتی وجود داره. اما اثبات اینکه در فاعل‌های طبیعی هم غایت وجود داره از راه برهان خیلی روشن نیست در کلمات اساطین فلسفه. گاهی به نظر میرسه که از راه استقراء مثلا خواستن بگن، گاهی از راه اینکه آثاری که از اونها ظاهر میشه یا آثاری است که عقل میفهمه که اینها هدفی داره. مثلا گاهی میگن اگر علت غایی نباشه پس چرا مثلا از گندم جو نمیرویه، از جو گندم نمیرویه. یا اینکه همه افعال طبیعی را ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم مثلا درخت وقتی کاشته میشه همیشه به یک منوال رشد میکنه، تولید مثل میکنه و حسب طبیعت هر درختی هرچی لازمش هست در یک جهت سیر میکنه. پس پیداست که این حرکت یک جهت خاصی داره و یک هدف مشخصی داره. درخت برای این که میوه بده باید شاخ و برگ در بیاره، شکوفه بکنه، گل بکنه و تا اینکه منتهی بشه به میوه. پس از اول این درخت داره به طرف میوه دادن حرکت میکنه و میخواد میوه بده. اونا مقدمه هست، یک سیری است که منتهی میشه به اون غایت. یا نبات و حیوان تولید مثل میکنه، یه مقداری از اجزای خودشون را طوری تعبیه میکنند که بتونه منشأ پیدایش یک فرد دیگری بشه. درختی که در میوهش یا خارج از میوهش تخمی تهیه میکنه، یا حیوانی که تخم میگذاره یا نطفه تهیه میکنه، این پیداست که طبیعت این درخت یا این حیوان میخواد که نسلش باقی بمونه. برای اینکه افرادش باقی بمونند یه مقداری از اجزای خودش رو کنار میگذاره که منشأ پیدایش یک فرد دیگری بشه. پس پیداست که این در کار خودش، در حرکتی که میکنه و رشدی که میکنه و افعال حیاتی که انجام میده چنین غایتی را در نظر دارد. در مقابل هم کسانی که قائل به اتفاق بودند و نفی علت غایی میکردند اونها هم شبهاتی داشتند. و قائلین به علت غایی در صدد رفع اون شبهات برمی‌آمدند. به هر حال این یه مسئله خیلی مهمی است، اثبات علت غایی و اینکه آیا علت غایی در غیر از موجودهای مرید و فاعل‌های علمی در غیر اونها هم علت غایی وجود داره یا نداره. بحث از علت غایی را شیخ الرئیس و به تبع او بهمنیار و سلم المتعلهین از افضل اجزای حکمت شمردن. و حتی شیخ میگه که اگر بنا بود اجزای فلسفه به صورت علوم متعددی باشه، حکمت حقیقی همین بحث بود. و در اطرافش هم بحث های خیلی زیادی شده که مقداریش هم یعنی عمده اونها در این کتاب منعکسه در طی فصول آینده و همین فصل به اونها اشاره میشه، ولی باز هم جاهای ابهامی در این بحث هنوز وجود داره. عمده ترین ابهامی که در اینجا هست اینه که این علت غایی که به فاعل‌های طبیعی هم نسبت میدن، این چگونه ممکنه با خواص علت غایی که برای ذکر میکنن جور در بیاد؟ این که میگن طبیعت میخواد به یک هدفی برسه، آیا این یک تعبیر حقیقی است؟ یعنی خواستی برای طبیعت وجود داره؟ که گاهی گفته میشه طبیعت قصد دارد که به کمال خودش برسه، آیا واقعا طبیعتی که شعور نداره میشه قصد بهش نسبت بدن؟ یا میگن گاهی طلب میکند یک کمالی را، آیا واقعا این طلب یک طلب معنای حقیقی است که یعنی ان شعورن تحقق پیدا میکنه؟ این که روشن است که طبیعت با فرض این که شعور ندارد معنا نداره که بگیم قصد میکند رسیدن به یک هدفی را و غایتی را. از طرف دیگه برای علت غایی یک خاصیتی ذکر می‌کنند حکما و اون این است که وجودن متأخر است و تصوراً مقدم و اون چه واقعاً علیت دارد همون تصور علت غایی است، تصور غایت است. خب اگر یه فاعلی اصلا شعور نداشته باشه چه تصوری از غایت داره؟ این مهمترین اشکالی است که برای اثبات علت غایی برای فاعل‌های طبیعی وجود داره. کلمات حکما در تبیین این جهاتی که اشاره کردم خیلی روشن نیست. گاهی به نظر میرسه که وقتی میگن طبیعت تطلب الغایت یا تقصد الغایت که انهو یک تعبیر مسامحی به کار میبرن. از این بعضی از کلمات شیخ یادم میاد در برهان شفا یه همچه تعبیری ایشون داره که تعبیر ازش بر میاد که این مسامحه هست و الا طبیعت در واقع قصد ندارد چون شعور نداره. خب اگه مسامحه شد دیگه واقعا نمیشه گفت که خواص علت غایی را به طبیعت نسبت بدیم و حقیقتا بگیم که وجودن مقدم از علت غایی و علیت دارد برای فاعلیت فاعل. پس چی میشه بالاخره برای اون چه علت غایی میشه اثبات کرد؟ بعضی از کلماتشون برمیاد که اون علت غایی را که برای طبیعت نسبت میدن منظور این است که به تعبیر بنده حرکت اونها جهت داره. یعنی درختی را که ما ملاحظه می‌کنیم وقتی حرکتی انجام میده، حرکت کمی، کیفی، این در واقع حرکتش بی جهت نیست، به یک سو است. ولو خودش هم نمیدونه، شعوری هم نداره، قصدی هم نداره، اما این حرکت یک جهت داره. جهتش به سوی کمالی است که برای این طبیعت وجود داره. این همون جهت داشتن حرکت که تعبیر می‌کنن ازش به علت غایی. خب در این صورت باز اون خاصیتی که برای علت غایی ذکر کردن که تصوراً مقدم است دیگه در اینجا معنا نداره. صرف این که حرکت یک جهتی داشته باشه به سوی کمالی، این معناش این نیست که تصورش مقدم است بر وجود خودش. بله، مگر اینکه مثلا در اینجا هم توسعه بدن و بگن تقدم تصورم، یعنی مثلا تقدم یک میل طبیعی، چون گاهی میل طبیعی هم در فاعل‌های طبیعی استعمال میکنه. گاهی یک معانی دیگری ذکر کردن که به نظر میرسه از سنخ مباحث فلسفی نیست. میگن که طبایع بیشعور هم یک نوع شوقی دارن و حتی یه بحثی را مطرح کردن در اسفار مفصل در بارش بحث شده که هیولا شوق به صورت دارد و برای هر موجودی یک نوع شوقی و عشقی اثبات می‌کنند. به نظر می‌رسه که اینا از نظر بحث فلسفی چندان نمی‌تونه ارزشمند باشه. فرض این که یک موجودی بی شعور هست و هیچ نوع ادراکی نداره دیگه شوق نمیشه براش اثبات بکنه. این تعبیرات به تعبیرات شاعرانه بیشتر می‌نماد به یک تعبیرات فلسفی دقیق. حالا اگر کسی ادعا بکنه که از راه مکاشفه مثلا ثابت شده که هر وجودی یک ادراکی داره و یک شعوری داره و اینها، این خارج از این بحث فلسفی است، از راه بحث عقلی و با مقدماتی که خانقا در این زمینه ها به تجربه منتهی میشه ما چنین چیزهایی را نمیتونیم بپذیریم. به هر حال این یک جهت ابهام مهمی است که در مسئله اثبات علت غایی برای فاعل های طبیعی وجود داره. بهترین کلامی که در این زمینه در بین کلماتی که بنده برخورد کردن گفته شده کلامی است که در شوارق داره که می‌فرماید اثبات علت غایی برای فاعل های طبیعی نه از اون جهت است که خود اونها یک فاعل طبیعی هستند، بلکه از اون جهت هستند که فاعل های مسخری هستند. چون یکی از اقسام فاعل، فاعل به تسخیر بود و حکما معتقدند و اعتقاد حقی هم هست که همه فاعل های طبیعی تحت تسخیر یک فاعل غیر طبیعی قرار دارند و فعل هم به اون فاعل مسخر نسبت داده میشه و هم به فاعل مسخر و این دوتا نسبت در طول هم قرار داره. منتها علت غایی به معنای اینکه تصوراً مقدم باشه و یک نحو قصد و شعوری نسبت بهش باشه، اون مال فاعل مسخر است، یعنی اون فاعل علمی که فوق طبیعت قرار داره، که البته نهایتا منتهی میشه به ذات واجب تبارک و تعالی. اما خود طبیعت از اون جهتی که یک فاعل طبیعی هست و مسخر یک فاعل دیگری هست، اون شعوری نداره و قصدی هم نداره و علت غایی هم برای او نیست از اون جهتی که خودش یک فاعل طبیعی هست. این بهترین بیانی است که در این زمینه بنده باش برخورد کردم، در ضمن دفع شبهاتی که متوجه به علت غایی شده یه همچه بیانی را در شوارق دارم. به هر حال این بحث ها در طول تاریخ فلسفه خیلی میان منکرین و مسقطین رد و بدل شده و در کتاب های مفصل و متول فلسفی هم کم و بیش به اونها اشاره شده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اینجا بحث در علت غایی را با یک سبک جدیدی که میشه گفت ابتکار خود ایشون هست و ورود در این بحث و اثبات علت غایی به این صورت در هیچ کتاب فلسفی تا اونجایی که بنده سراغ دارم مطرح نشده، در اینجا یک بیان جدیدی را برای اثبات علت غایی مطرح می‌کنم. این بیان برخلاف روشی که در سایر بحث‌ها داشتن که سعی می‌کردن که براهینی که برای مطلب اقامه می‌کنن متوقف بر مطالب آینده نباشه. یکی از نکته‌هایی که ایشون در این کتاب از اول نظر داشتند و سعی می‌کردن که پابند بهش باشن اینه که اثبات مسائل قبلی متوقف بر اثبات مسائل بعدی نباشه، بلکه یک سیر ریاضی در مسائل باشه که هر مسئله قبلی مقدمه باشه برای اثبات مسئله بعدی ولا عکس. اما در اینجا دست از این روش برداشتن، این بیانی که دارن متوقف است بر مطلبی که در باب قوه و فعل خواهد آمد و بنابراین مقدمه این بیان را باید به عنوان اصل موضوعی در اینجا پذیرفت تا در باب قوه و فعل اثبات بشه. اولین مقدمه ای که روش تکیه می کنند در این بحث این است که در باب قوه و فعل و در باب اثبات حرکت خواهد آمد که الحرکت و کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. این مقدمه رو ما باید اینجا فعلا به عنوان اصل موضوعی بپذیریم اینطور که اشاره کردم. این تعریفی است که از ارسطو مأثور است برای حرکت. یه توضیح مختصری فعلا در این باره میدیم تا در جای خودش انشاءالله بحث تفصیلیش بیاد. هر موجودی که بالقوه باشد نسبت به یک کمالی، یعنی بشه برای اون موجود کمالی را فرض کرد که فعلا فاقدش هست. مثل دانه گندم می تواند دارای خوشه ها بشود که الان ندارد، یا درخت می تواند میوه بدهد که الان فاقدش هست. برای رسیدن به اون کمالی که می تواند واجدش بشه، حرکت تحقق پیدا میکنه، یعنی سیر از این حالت بالقوه به اون حالت بالفعل. این سیر هم چیزی است که قبلا نبود در خود شیء. اون وقتی که هنوز حرکت رو شروع نکرده بود، خود این را هم نداشت. پس این موجود دو تا کمال را واجد میشه، یعنی دو امر وجودی را که اول فاقد هست، یکی سیر و یکی هم رسیدن به غایت سیر. درخت حرکت می کند تا برسد به میوه، نطفه حرکت می کند تا برسد به جنین. این سیر که یک امر تدریجی هست، این میشه کمال اول، و اون نتیجه‌ای که برش مترتب میشه میشه کمال ثانی. خب این دوتا کمال کدومش اصالت داره؟ بدون شک اصالت مال کمال ثانی، و این حرکت به خاطر این تحقق پیدا میکنه که اون کمال ثانی تحقق بیابد. اگر اون کمال ثانی خودش موجود میشد بدون این حرکت، هیچ حرکتی تحقق نمیافت. اون کمال ثانی اگه دفعتا موجود میشد، این شیء هیچ وقت حرکت نمیکرد به سوی او، اصلا حرکتی تحقق نمیافت. حالا در امور حسی فرض کنید شما یه جسمی از نقطه حرکت میکند برای اینکه در یک نقطه دیگری قرار بگیرد. اگه ممکن بود که این جسم در اون نقطه بعدی بدون حرکت تحقق پیدا کنه، خب اون در همونجا قرار میگرفت، فعلا در این نقطه هست، دفعتا در اون نقطه موجود میشد، هیچ وقت حرکتی پدید نمیومد. پس این که حرکت تحقق مییابد به خاطر این است که کمال ثانی بدون این حرکت وجود پیدا نمیکنه. بنابراین میتونیم بگیم که حرکت مطلوب بلغیر است. اصالتا اون چه مطلوب هست برای شیء متحرک رسیدن به اون کمال ثانی است. درخت میخواد میوه‌دار بشه، چون میوه‌دار شدن بدون این سیر تدریجی حاصل نمیشه، ناچار این سیر تحقق پیدا میکنه. پس اون چه مطلوب است اصالتا کمال ثانی است، و کمال اول از اون جهتی مطلوب است که وسیله است برای رسیدن به اون مطلوب، مطلوب اصیل. خب حالا حرکت را با اون نتیجه‌ای که برش مترتب میشه، اون کمال ثانی، با هم میسنجیم. ببینیم این دوتا یک رابطه وجودی دارن با هم، یعنی این حرکت است که منتهی میشود به اون، این کمال اول است که ارتباط دارد با کمال ثانی، و به یک معنا اتحاد وجودی دارند. یعنی اون کمال ثانی دنباله وجود این کمال اول است، این حرکت است که به اون کمال ثانی منتهی می شود. پس بین حرکت و غایت حرکت، بین کمال اول که حرکت است با کمال ثانی، یک اتحاد وجودی هست. البته اتحاد وجودی معناش این نیست که کمال ثانی هم حرکت هست، نه، حرکت با فرض این که حرکت هست، و کمال ثانی با فرض این که چیزی غیر از حرکت هست، یعنی خودش یک وجود تدریجی نداره. در این حال یک رابطه وجودی دارند، یعنی این کمال است که اون را تحصیل میکنه و ما را به اون میرساند، و اون دنباله وجود این و نتیجه این حرکت است. پس یک نوع ارتباط و یک نوع اتحادی بین حرکت و غایت حرکت وجود. از اون طرف بین فاعل حرکت و اون چه حرکت را به وجود می آورد و محرک هست، با حرکت و با غایت حرکت همین رابطه برقراره. یعنی فاعل حرکت است که کمال اول را می پذیرد، یعنی حرکت می کند، و کما به وسیله کمال اول به کمال دوم می رسد که غایت حرکت است. اینها هم از شؤون وجود همون فاعل حرکت هستند. پس بین فاعل حرکت و بین حرکت و بین غایت حرکت یک اتحاد وجودی برقرار است. این ذات متحرک است که با که حرکت را واجد می شود، یعنی اتحاد پیدا می کنه با حرکت، نه اتحاد مفهومی، یعنی یک کمالی را واجد میشه. مثل این ماده‌ای که با صورت اتحاد پیدا میکنه، چطور صورت را واجد میشه؟ اتحاد اونجا معناش این نیست که ماده عین صورت است، بلکه معناش این است که این دوتا وجود مجموعاً یک وجود را تشکیل میدهند که به یک نظر دیگری میتوان بگیم یک وجوده. حرکت هم از شؤون متحرکه، چیزی خارج از ذات متحرک نیست، مخصوصا اونجایی که حرکت عین متحرک باشه، مثل حرکت جوهری. پس فاعل حرکت و متحرک با هم اتحاد دارن، کما اینکه متحرک با حرکت اتحاد داره و حرکت هم با غایت اتحاد داره. همه اینا یک وجودند که شؤون و اطوار و تجلیات مختلف دارن. با این بیان ایشون میخوان بسیاری از مشکلات مبحث علت غایی را حل کنند، که حالا تدریجا قدم به قدم جلو میریم و نتایجی که میخوان از این بحث بگیرن اونا را مورد بررسی قرار میدیم. اولین چیزی که از این مطلب میخوان استفاده کنند اینه که همونطور که حرکت بدون غایت نمیشه، فعل هم بدون غایت نمیشه. البته فعل به معنای فلسفیش اعم است از حرکت. حرکت در فعل‌های طبیعی است. ما فعل را به خدا هم نسبت میدیم، حالا که اونجا در اونجا به معنی حرکت نیست. ولی ابتدایشون بحث را در حرکت مطرح میکنن، اون نتیجه فلسفی را که میخوان بگیرن تأمین میدن به فاعل‌هایی که فعلشون از صنف حرکت هم نیست. حالا یواش یواش پیش میریم ببینیم چگونه این نتایج بر این مقدمه مترتب میشه. نتیجه ایشو که ایشون نهایتا میخوان بگیرن اینه که همونطور که هیچ حرکتی بی غایت نمیشه، هیچ فاعلی هم بی علت غایی نمیشه. هر جا علت فاعلی وجود دارد، علت غایی هم وجود خواهد داشت. یه نکته ای رو که باید اینجا مورد توجه قرار بدید اینه که غایت در اصطلاح فلسفی به دو معنا به کار میره. یکی غایت به معنای نهایت الشیء و نهایت الحرکه است. به تعبیر دیگه ما ینتهی الیه الشیء، و در مورد حرکت ما ینتهی الیه الحرکه است. یکی غایت هست به معنای ما لعجله الشیء است، نه ما ینتهی الیه الشیء. اونی که در مبحث علت غایی مطرح هست ما لعجله الشیء است، نه ما ینتهی الیه الشیء. ولی ایشون در این بیانشون میخوان بین غایت به معنی ما ینتهی الیه الشیء و غایت به معنی ما ینتهی لعجله الشیء رابطه ای برقرار کنند. ابتدا بحث رو از اینجا شروع میکنند که حرکت بی غایت نمیشه. اون غایتی که برای حرکت در نظر گرفته میشه اینجا ما ینتهی الیه الحرکه است. ولی با این بیانی که میفرمایند که خود حرکت کمال اول است و ما ینتهی الیه الحرکه کمال ثانی میشه، و کمال کمال اول لعجل کمال ثانی، نتیجه میگن که پس حرکت لعجل الغایه است. و از راه این بیان که حرکت با غایت متحد است از یک سو و حرکت با متحرک و از سوی دیگه با محرک متحد است، اثبات میکنن که اون غایت الحرکه کمال متحرک است که متحرک بالاصالت توجه به اون غایت دارد و حرکتش که کمال اول هست لعجل الوصول الی الکمال ثانی تحقق پیدا میکنه. پس اون ماینتهی الی الحرکه کما این که غایت به معنای ماینتهی الیه شیء است، غایت به معنای ماینتهی لعجل شیء هم هست، برای اینکه حرکت به خاطر وصول به غایت هست. وصول به غایت ولو غایت معنی ماینتهی الیه شیء است، اما چون حرکت مقدمه اوست و برای رسیدن به اوست، پس اون غایت معنی مال اجله شیء هم می شود. بحث از اینجا شروع می کنن تا دنباله بحث ببینیم به کجا می رسیم. الفصل الهانی عشر فی العلت الغایه و اثباتها ها سیأتی انشاءالله. در بیانات گذشته هیچ جا بحث را موکول به آینده نکردن، یعنی اساس بحث را اقل اینطور نبود. گاهی ممکن بود در ذیل بحث بگن مثلا سیأتی در اونجا این نکته و نتیجه ایست که برش مترتب میشه، ولی قوام بحث و اساس برهان برای مطلب آیندهی سعی میکردن نباشه. اما اینجا ابتداءً برهان و بیانی که برای اثبات غایی دارن موکول است به مطلبی که در باب قوه و فعل و حرکت خواهد آمد. سیأتی انشاءالله بیان ان الحرکه کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. خب حالا روی این اصل موضوعی، حالا این تعریف صحیح است برای حرکت یا نه، این طلب شما که در جای خودش اثبات بشه. فعلا روی این اصل ما بحث میکنیم، بنابر این اصل بحث را شروع میکنیم. وقتی گفتیم حرکت کمال اول است، یعنی این یک کمال ثانی هم وجود داره که این حرکت به خاطر اون کمال ثانی است، که اگر نبود اون کمال ثانی و به خاطر وصول او نبود، حرکت که کمال اول است تحقق نمی‌یافت. فهناکه یعنی در مورد حرکت کمال ثانی، یک کمال ثانی هم وجود دارد که یتوجه الیه المتحرک به حرکته المنتهیت الیه. متحرک با حرکت خودش متوجه است به اون کمال ثانی و این حرکت منتهی با اون کمال ثانی می شود. پس ملاحظه می فرمایید که اون کمال ثانی غایت است به معنای این که ینتهی الیه شیء، غایت الحرکت است چون الحرکتو تنتهی الیه، و همینطور غایت است به معنی لا مال اجله شیء، برای اینکه این کمال اول به خاطر رسیدن به کمال ثانی انجام میگیره. این دوتا را ایشون میخوان یکی کنن، یعنی بگن همون غایت به معنی پاینده لیل حرکه ما یکون و لعجله شیء هم هست. اون کمال ثانی هو الکمال الاخیر الذی یتوصل الیه المتحرک به حرکته. متحرک برای رسیدن به اون کمال است که متوصل به حرکت می شود که کمال اول است، یعنی این را وصله قرار میده، راهی قرار میده، وسیله قرار میده برای رسیدن به اون حرکت دوم. و اون کمال ثانی مطلوب لنفسه است، اما حرکت مطلوب لعجله. حرکت را میخواد برای اینکه به نتیجه حرکت برسد. شما از اینجا که حرکت میکنید برای رسیدن به تهران، رسیدن به تهران مطلوب شماست، حرکت مطلوب لعجل الوصول الی تهران است. این هم مطلوب است، قصد کردید میخوایدش، اما نه ذاتن، به خاطر اینکه شما را به تهران میرساند. ولذا قیل، به همین جهت است که گفتن حرکت مطلوب لنفسه نیست، و انها لا تکون من ما یقتضیه ذات و شیء، هیچ حقیقتی نیست که خود به خود فقط حرکت را به ما انها حرکت بخواد، بلکه هر چیزی که حرکت را میخواد به خاطر نتیجه حرکت. هذا الکمال الثانی هو المسمى غایة الحركه، غایة حرکت همون کمال ثانی است. یستکمل به هل متحرک، متحرک به واسطه این کمال اول که حرکت است میرسد به کمال ثانی و با اون استکمال پیدا میکنه. نسبتها الى الحركه، نسبت تمام الى النقص، نسبت این غایت به خود حرکت که این غایت کمال ثانی است، به حرکت که کمال اول است، این دوتا رابطه شون رابطه تمام و نقصه. حرکت یک وجود ضعیفی است که ما رو به اون وجود تام میرسونه، به اون وجود کامل میرسونه. اینها بعداً بیان مفصلش رو خودشون خواهند فرمود در باب قوه و فعل. ولا یخلو انها حرکتون، هیچ حرکتی نیست که کمال ثانی و غایت را نداشته باشی. لا یخلو انها، این ضمیرهای مؤنث به اعتبار غایت، هیچ حرکتی از غایت خالی نیست. و الا انقلبت سکونن، اگر درخت نخواد میوه دار بشه رشد نمیکنه. رشد کردنش برای اینه که به اونجا برسه. اگر شما نخواهید به تهران برسید، خب سر جاتون نشستید، چرا حرکت میکنید؟ راه طولانی را میپیمایید برای اینکه به اونجا برسید. اگر نمیخواستید اونجا برید، خب حرکتی نمیکردید، حرکت تبدیل میشد به سکون، انقلبت سکونه. و همینطور اگر خود اون کمال بدون حرکت حاصل میشد، شما ایش را حرکت نمی کردید، اراده می کردید در تهران باشید، در تهران بودید، دیگه ایش وقت راه نمی رفتید. پس راه رفتن به خاطر رسیدن به اون غایت هست. ولی ما بین الغایت و الحرکه من الارتباط و نسبت ثابته کان بینهما نوع من الاتحاد. این یه مطلبی است که در واقع میشه گفت ستون فقرات این بحث رو تشکیل میده، که بسیاری از نتایجی که میخوان بگیرن بر این مقدمه مترتبه. تا حالا مقدمه ای که ذکر کردن این است که حرکت بی‌غایت نمیشه و حرکت غایت مطلوبه بالاصاله است و حرکت مطلوبه به تبع. حالا این مطلب دیگری رو میخوان اضافه بفرمایند و اون این است که بین حرکت و غایت ارتباط و نسبتی برقراره. قبلا ایشون یه بیانی داشتن که هر جا ارتباط باشد، وجود رابطی باشد یا نسبتی برقرار باشد، یک نوع اتحاد بین اون دو شی به وجود خواهد آمد. بیانشون هم این بود که این نسبت یک امریست قائم به طرفین. در صورتی میتواند این نسبت تحقق پیدا کند که طرفین موجود باشند و در ظرف تحقق این نسبت موجود باشند. پس در ظرف تحقق این نسبت اون دوتا با هم مرتبط خواهند بود. این یک بیانی داشتند، از این راه اثبات میکردند که هر جا نسبت و ارتباطی برقرار هست، در اونجا یک نوع اتحادی بین طرفین برقرار میشه. اینجا هم یه همچو بیانی دارن، میگن چون غایت حرکت با خود حرکت یک نسبت و ارتباطی دارد، پس غایت حرکت با حرکت اتحاد وجودی دارد. نوع من الاتحاد ترتبط بهل غایت و بالحرکه کمثل المحرک. اینجا جان کلام هست، ارتباط حرکت با نتیجه حرکت. این خیلی روشنه، خیلی احتیاج به اثبات نداره. خب حرکت است که منتهی می شود به غایت، می غایت دنباله حرکت است و نتیجه حرکت است، خیلی روشنه. اما اینکه این حرکت و غایت با فاعل الحرکه هم اتحاد داشته باشه، این مقداری احتیاج به توضیح ده. می‌فرمان همونطور که بین غایت و حرکت ارتباطی هست، حرکت هم که با متحرک ارتباطش روشنه. حرکت مال متحرکه دیگه، از شؤون متحرکه. المتحد و مع المتحد مع شی، متحد و مع ذالک شی. وقتی حرکت با غایت ارتباط داره، از یک طرف هم حرکت با متحرک ارتباط داره، پس متحرک هم با غایت ارتباط داره. این حرف درباره محرک هم میاد. محرک هم با حرکت اتحاد داره، برای اینکه حرکت فعلشه دیگه، از شؤون وجود فاعل هست فعل. پس محرک هم با حرکت متحد است و از راه حرکت با غایت حرکت متحد است. یک رفع اتحادی بین حرکت و غایت، و از یک طرف با متحرک و از طرف دیگر با محرک میخواند اثبات بفهمه. ولی ما و از اون جهتی که بین غایت و حرکت ارتباط و نسبت ثابتی هست، یک نوع اتحادی هم بین اونها خواهد بود. کبراش اونه که قبلا فرمودند هر جا نسبت و رابطی باشد، طرفین نسبت در ظرف اون نسبت با هم اتحاد خواهند داشت. وقتی این اتحاد به وجود آمد، نه تنها غایت با حرکت اتحاد پیدا می کنه، بلکه با محرک و متحرک هم اتحاد پیدا می کنه. یعنی یک رابطه وجودی بین متحرک و غایت و همینطور بین محرک و غایت هم برقرار می شه. ترتبط بهی با این اتحاد، غایت با محرک هم ارتباط پیدا می کند که مثل الحرکه. چطور حرکت با خود غایت ارتباط داشت؟ با محرک هم چنین ارتباطی را خواهد داشت. و از سوی دیگه ارتباط با متحرک دارد، همونطور که با حرکت داشت. غایت از اون طرف، از اون جهتی که با حرکت ارتباط داره، با چیزی هم که مرتبط با حرکت است ارتباط خواهد داشت. حرکت با چی مرتبطه؟ از یک طرف با متحرک و از یک طرف با محرک. پس غایت با هر دوی اینها ارتباط خواهد داشت. خب تا اینجا درباره مطلق حرکات ما توانستیم به این نکته برسیم که محرک و متحرک با حرکت و غایت حرکت ارتباط وجودی دارند. از اینجا شروع می کنند به فاعل‌های حرکت را تقسیم کردن، که فاعل‌های حرکت چند جور هستند. بعضی ها فایل های طبیعی هستند، بعضی ها فایل های ارادی هستند، فایل های دیگه هم کم و بیش به اینها برمی گرده. اول راجع به محرکی که فایل طبیعی باشد بحث رو شروع میکنه. ثم ان المحرک اذا کان هو طبیعه، اگر محرک که با متحرک و حرکت و غایت ارتباط دارند، اگر طبیعت بود. و حرکت الجسد، طبیعه در اینجا یعنی چی؟ طبیعت در اینجا منظور صورت نوعیه اشیاء طبیعی است. اگر محرک طبیعت بود، و حرکت الجسم صورت طبیعی اشیاء مادی، پس طبعا اگر طبیعت کاری انجام بده در اجسام انجام خواهد داد. خب وقتی طبیعت محرک است و فاعل حرکت است، فعلش در چی ظاهر میشه؟ در یک جسم ظاهر میشه دیگه، یعنی جسمی را به حرکت در میاره. مثل اینکه میگیم طبیعت درخت گلابی دانه گلابی را رشد میدهد تا برسد به یک درخت کاملی. طبیعت درخت است که داره رشد میده، یعنی صورت نوعیه این درخت است که این حرکت در این ماده را به وجود میاره و حرکت کمی میکنه، حرکت کیفی میکنه تا صورت گلابی به وجود میاره. اگر محرک طبیعت باشد و جسم را حرکت بدهد، به شیء من الحرکات الارضیه، مثل حرکت وضعی، کیفی، کمی، عینی، مستکملا به الجسم، در حالی که جسم با این حرکت هایی که پیدا میکنه نوعی استکمال پیدا میکنه. در چنین موردی که فاعل حرکت طبیعت است، نتیجهش هم یک کمالی است که برای جسم حاصل میشه، کانت الغایه هو تمام الذي يتوجه اليه المتحرك به حرکته. اون حاصل این حرکت، اون کمالی که در این حرکت حاصل میشه، غایت این حرکت خواهد بود. یعنی چرا طبیعت این جسم را تغییر میدهد تدریجا، که معنای فلسفی حرکت همون تغییر تدریجی است دیگه. چرا تدریجا این جسم را متحول میکند، ورش تغییر به وجود میاره؟ برای این که به اون غایت برسد، برای این که استعداد پذیرش اون کمال اخیر را که همون میوه دادن باشه مثلا واجب بشه. پس اون غایت تمامیست، چون این خودش نقص داره، در اثر حرکت به اون تمام میرسد، اون تمام میشه غایت حرکت. و تطلبه طبیعت المحرکه به تحریکها، این طبیعت محرکه که داره این ماده را حرکت میده، برای این حرکت میده که به اون غایت برسه. پس مطلوب چیه؟ اون نتیجه حرکت، غایت الحرکت. ولو و گفتیم اگر کمال ثانی نبود، کمال اول تحقق پیدا نمیکرد. اگر غایت الحرکت نبود، حرکت تحقق نمییافت. ولو للغایه، این حالا مصداق شدن اینجا، لو للغایه لم یکن من المحرک تحریکن ولا من المتحرک حرکتون. چون حرکت کمال اول است و مطلوب لل کمال ثانی است، لعجل کمال ثانی است. اگر اون بنانه باشه تحقق پیدا کنه، این کمال اول هم تحقق پیدا نمی کنه. و همین حرکت رو وقتی نسبت به فاعل میدیم اسمش میشه تحریک، وقتی نسبت به قابل میدیم میشه تحرک. فل جسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، اگر جسمی از یک وضعی به وضع دیگری حرکت میکنه، فرض بفرمایید حالا برای مثال روشنی، فرض بفرمایید مثلا گل آفتابگردون که روش صبح روش یه طرف هست، از یه طرف دیگری وضعش رو تغییر میده. این وضعی که صبح به طرف آفتاب است، آفتاب که حرکت میکنه میره یه طرف دیگه، از همین سرش رو برمیگردونه به اون طرف، این وضعش تغییر میکنه. چرا این وضع رو تغییر میده؟ تا اینکه یک کمالی را واجد بشه، بیشتر از نور آفتاب استفاده کنه. این تغییر وضعی که موجب استکمال این ماده متحرک میشه، انما یورید الوضع الثانی، این که وقتی داره حرکت میکنه از طرف راست به طرف چپ، چرا میده؟ برای اینکه به طرف چپ برسد. اونی که مطلوب از این حرکت است رسیدن به وضع ثانی است. اول طرف راسته، حرکت می کند تا برسد به طرف چپ. چرا حرکت می کنه؟ برای اینکه برسد به غایت الحرکه. غایت الحرکه چیه؟ بودن در طرف چپ. پس حرکت لعجل الوصول الى الوضع ثانی است. فیتوجه الیه، از وضع اول متوجه می شود به وضع ثانی. چگونه از این طرف میره به طرف کمال ثانی؟ اشاره می کنند به این که در یک زمانی یک سیری را انجام میده که در هر آنی از آناتش، یعنی هر جا فرض کنید که اون حرکت قطع بشه، یک مصداقی از وضع دیگری برای اون تحقق پیدا میکنه، حالا حرکت مکانی باشه یا وضعی باشه یا هر چیز دیگری. حالا در حرکت مکانی شو فرض کنید، جسمی که از این نقطه حرکت میکند برود به یک نقطه دیگری، اگر شما در وسط راه حرکتش رو قطع کنید، چه حالی خواهد داشت؟ در یک وضع جدیدی، یعنی بودن در نقطه وسط. سه تا نقطه را حذف کنید، الف با جیم. جسمی از نقطه الف میره به طرف نقطه جیم. اگر در وسط راه حرکتش متوقف بشه، در یک وضع دیگری خواهد بود، یا در مکان، اینجا در عین دیگری خواهد بود. اول یک عینی دارد در نقطه الف، بعدم یک عینی پیدا خواهد کرد در نقطه جیم. در این وسط چطوره؟ یک عین سیال داره، یعنی مصداق ثابتی برای عین براش نیست. اگر حرکت قطع بشه، یه مصداق ثابتی ازش تحقق خواهد یافت.
در این مدتی که از نقطه الف به نقطه جیم میرسد، در یک فرد سیالی از اون مقوله داره حرکت میکنه، فرد ثابتی ازش نیست. فرد ثابت نقطه الف، یه فرد ثابت هم نقطه جیم هست. این در یک مکان است، اون هم در یک مکان، اما در این مابین چطور؟ در مکان خاصی نیست، بلکه در یک عین سیال است. هر جا شما حرکت رو قطع کنید میتونید بگید در این عین هست، چون خاصیت حرکت کونه بین المبدأ والمنتهى، خودش ثباتی در هیچ نقطه ای نداره، دائما در سیر است، در بین مبدأ والمنتهى. این حالت رو میگیم مسافت حرکت، بعد تفصیلش در باب حرکت خواهد اومد، و میگیم دائما یک فرد سیالی از همون مقوله‌ای که حرکت دارش واقع میشه در بین مبدأ و منتها تحقق میابه. پس اگر چیزی از نقطه‌ای بخواهد به نقطه دیگری حرکت کند، یا توجه الی چه کار میکنه؟ بالخروج من الوضع الاول، از وضع اول که باید خارج بشه، از نقطه الف باید در بیاد، چون وضع ساکن بود، الا وضع این سیال. اگر حرکت وضعی باشه وضع سیال است، اگر عینی باشد عین سیال است، اگر کمی باشد کم سیال است. یستبدل بهی فردن آنیگن الا فردن مثلی، که هی داند مرتب فردهای آنی را تبدیل به هم دیگه میکنه. اما فراموش نکنیم که فرد آنی وجود بالفعل نداره. اگر در اونجا توقف میکرد یه فرد آنی به وجود میومد، چون آن منتها الیه حرکته، بالفعل در هیچ جا وجود نداره. همونطور که در خط نقطه وجود نداره، در زمان هم هیچ وقت آن بالفعل وجود نداره. اگر یک قطعه زمانی قطع شد منتها الیهش میشه آن. اینو گاهی بهش میگن آن سیال، اینم بحثش باز در زمان خواهد آمد که آن سیال یعنی چی. به هر حال حرکت شیء متحرک از نقطه سکونی که رها می کند تا به نقطه سکونی که برسد، در بین افرادی از همون مقوله را که آنی جل وجود هستند تبدیل به هم می کنه. هی از این وجود آنی دست میار می داره به وجود آنی بعد، به وجود آنی بعد. اگر فرض کنید مثلا که بین نقطه الف و جیم 1000 تا نقطه آنی تصور کنید، البته میدونید که بین دو تا نقطه، نقطه های بی نهایت میشه فرض کرد، ولی حالا برای سهولت فهم میگیم بین نقطه الف و نقطه جیم 1000 تا نقطه وجود دارد، که وقتی بخواهد از نقطه الف به نقطه جیم برسد، این نقطه های 1000 گانه را باید طی کند. یعنی از نقطه اولی برسد به نقطه دومی، از دومی به سومی، از سومی به چهارمی، و در هیچ مرحله ای هم توقف نکنه. پس دائما یک افراد آنی از اون مقوله را تبدیل می کند به فرد دیگری، اما این افراد آنی بالقوه موجودن نه بالفعل. یستبدل بهی با این خروج خودش، یک فرد آنی را تبدیل می کند به فرد دیگری از مثل خودش، حتی یستقر علی وضع ثابته، تا برسد به یک وضع ثابتی، اون نقطه نهایی غیر متغیر که اونجا دیگه حرکت نیست. فیث بوت علی، اونجا که میرسه وامیسته و هو تمام المطلوب لنفسه، اون چیزی که مطلوب لنفسه بود همون رسیدن به اون نقطه بود. و المحرکو ایزن یطلب ذلک، اینجا متحرک را گفتیم که یطلب الوصول به اون نقطه نهایی، محرک هم که این جسم حرکت میده اونم همونو میخواد که متحرک به اونجا برسد. پس اون رسیدن به اون نقطه نهایی و کمال ثانی هم مطلوب لنفسه است نسبت به متحرک و هم نسبت به محرک. این در صورتی که فاعل فاعل طبیعی باشه. و اذا کان المحرک فاعلا علمی گن لعلمی دخلون فی فعله، اما اگر فاعل علمی بود اول باید تصور کنه رسیدن به اونجا و بگه من کجا میخوام برم و حرکتشو به اون طرف قرار بده، مثل نفوس حیوانی یا انسانی. در اینجاها کانت الحرکه بما لها من الغایه التي هو تمام مرادتا له، در اونجا تعبیر کردن مطلوبتا له، در اینجا میگن مرادتا له، که انه معنای طلب را وسیع‌تر از معنای اراده میدونند. طلب چیزیه که میخواد ولو شعورم نداشته باشه بهش، درکم نکنه. برای مطلوبیت یه همچون معنای وسیعی در نظر میگیرن. کانت الحرکه به مالها من الغایت التي هو تمام مرادتن لهو، لکن الغایه میشه مرادون لنفسه و حرکت میشه مرادون لعجل وصول الالهدف، ول حرکت تتبعها مراد به تبع لنا لعجل الغایه کما تقدم. غیر ان الفاعل العلمی، بعد اینجا به یه نکته دیگری اشاره میکنند که در بحث‌های بعدی باید ازش استفاده کنیم، و اون اینه که گاهی آدم رسیدن به یک مکانی را به خاطر اینکه مقارنه با چیز دیگری است هدف قرار میده. یعنی شما از اینجا که حرکت میکنید برید به نقطه دیگری، بودن در اون نقطه برای شما مطلوبیتی نداره، چون اونجا میخواد رفیقتون را ملاقات کنید، حرکت رو انجام میدید به خاطر چیزی که مقارنه با غایت الحرکه هست. در اینجا در واقع شما اون شیء مقارن را با غایت الحرکه متحد فرض میکنید، میگید رسیدن به اون نقطه یعنی رسیدن به اون شخص. اینجا تخیل میکنید که اون شیء مقارن با اون شیئی که با غایت حرکت هست متحده. غیر ان الفاعل العلمی ربما یتخیل ما یلزم الغایته او یقارنها غایتا للحرکه، اون ربطی به حرکت نداره، مقارن غایت حرکت است، ولی تصور میکنه که نه اصلا اون خودش غایت حرکته، حرکت به خاطر اونه، در صورتی که حرکت به خاطر رسیدن به منتهاله حرکت. و یوجد بینهما و یوحد بینهما تخیلا، بین اون غایت و چیزی که لازمش هست یا مقارنش هست ایجاد وحدتی میکنه، تخیلن فکر میکنه دوتا یکی هست. فیتحر یحرک نحوهو که محرک باشه، یا یتحرک نحوهو اینجا که خودش حرکت، کمن یتحرکو الى مکان لیلقا صدیقهو، لقاء صدیق مقارن است با رسیدن اون مکان. او یمشی الى مشرعت لشرب الماء، او کمن یحضر السوق لبیع لیبیع و یشتری، خیال میکنه که غایت الحرکه بیع و شراست، با اینکه بیع و شرا غایت الحرکه نیست، مقارن با غایت الحرکه است. در اینجاها ممکن است تخیل کنیم ما شیء مقارن یا لازم الغایه را غایت الحرکه، در صورتی که غایت حرکت خود اون شیء نیست بلکه مقارنشه. صلی الله علیه و سلم.